هشتگ خبر.
کاهش 85% تراکنش های مشکوک. آمار تراکنش های مشکوک با اجرایی شدن رمز دوم پویا در سیستم بانکی بیش از 85% کاهش یافته است. روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی در فضای مجازی با اعلام این خبر اضافه کرد پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد تیتر اقتصاد. امروز چهارشنبه سوم دی ماه 1399 هجری شمسی و یه تیتر اقتصاد دیگه. در این هفته چه خبرهای اقتصادی بیشتر تو چشم بود؟ مهمترین خبر اقتصادی این هفته چه بود؟ مثلا واکسن کرونا به سلامت برمیگرده؟ یا خبرهایی که به معیشت ما برمیگرده؟ ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد تیتر اقتصاد. محمد آزادی، همکار محترم و کارشناس خبرنگار ما کنار من. محمد صد سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان خوب برنامه.
اگه بخوایم سری بگیم این هفته چه خبر مهمی بوده، چی میتونیم بگیم محمد؟
لایحه بودجه همچنان بحثای پیرامونش داغ هست، موضوع واکسن کرونا، موضوع پیوستن به افکتیو و خیلی موضوعات داغ دیگه تو این برنامه بررسی می‌کنیم.
کدومش داغ‌تره به نظرت؟
حتما واکسن کرونا و جنجالی که در رابطه با تاثیر پیوستن افکتیو روی خرید واکسن کرونا پیش اومد.
بسیار خب، ساعت 19:03:50 است. اینجا تیتر اقتصاد، رادیو اقتصاد.
اخبار منتخب. مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه خبرنگاران. مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه مخاطبان.
متشکرم محمد جان. اما آقای صادق پور، دبیر محترم اقتصادی خبرنگاری آنا، روی خط ارتباطی ماست. آقای صادق پور سلام عرض می‌کنم.
سلام و وقت بخیر و خدا قوت خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تیتر اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای صادق پور. آقای آزادی اشاره کردن به چند تا خبر اقتصادی مهم در طول هفته. برای شما در طول هفته چه خبرهایی مهم بوده؟
خب همکاران خوبم در خبرگزاری آنا یه تعدادی خبر رو منتشر کردن که یکی از اون موارد رسوب کالاها در گمرک هست که وعده وزیر صنعت برای ترخیص کالاها محقق نشده.
بله.
در واقع رسوب چندی میلیون تن کالا در گمرک و بندرها موضوعی که علی‌رغم وعده وزیر صنعت برای ترخیص یک ماهی اون از گمرکات کشور همچنان تو انبارها بنادر خاک میخوره.
بله.
خب یه وعده هایی هم تو این زمینه داده شده ولی خب تا الان محقق نشد و این موضوع همچنان مطرح مونده و در قیمت کالای اساسی هم خب تاثیر زیادی داره.
یعنی همون 3 میلیون تونی که دپو شده بود دیگه.
بله.
درست. خب خبر اقتصادی دیگه هم هست که به ما بگید آقای صادق.
موضوع بعدی که همکاران خبرگزاری آنها بهش پرداختن رقم سبد معیشت کارگران هست.
خب
ما به پایان سال نزدیک میشیم. خب موضوع سبد معیشت کارگرا داغ میشه و تو این زمینه هم اظهار نظرهای متفاوتی در واقع ارائه میشه. خب تو این زمینه افزایش 40% حقوق کارگرا مطرح شده در سال آینده و بحث این که خب حتی اگه دو برابر هم بشه قدرت خرید اونها همچنان جوابگو نخواهد بود.
درسته. و موضوع دیگه ای که تیتر بود حالا این رسوب کالاها که فکر کنم اینکه مهمترین خبری هفته‌تون بود. درسته؟
آره واقعا موضوع مهمیه. موضوع بعدی هم خب فرار مالیاتی رو ما داریم.
بله.
که در واقع اندازه فرار مالیاتی رو به اندازه وصول مالیات عنوان میکنن که عدد بسیار بالایی هست و ان شاءالله بهش خواهم پرداخت.
متشکرم. محمد دکتری هست.
سلام عرض میکنم خدمت های صادق پور عزیز. آقای صادق پور میگم که امروز شاید یکی از مهمترین خبرهایی که همین امروز منتشر شد بحث رأی هیئت داوری در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود. امروز یه جمعی از دانشجویان هم حالا چون شما خبرگزاری به حال ناظر به دانشجویان هم هستید یه جمعی از دانشجویان مقابل وزارت دادگستری تجمع داشتن. نمیدونم پوشش دادید خبرش رو.
من اخبار امروز واقعیتش چون از صبح تو جلسات متعددی بودم فرصت نکردم بخونم. ولی اگه شما نکته‌ای در این باره دارید خوشحال میشیم بشنویم.
آره آره امروز یه جمعی از دانشجویان در اعتراض به حالا انفعال و عملکرد بدی که سازمان خصوصی در زمینه واگذاری شرکت هفت تپه داشته رو به وزارت دادگستری تجمع داشتن. حالا رسانه‌های دانشجویی هم این موضوع رو بازتاب دادن و دانشجو در واقع خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر موضوع و خلعیت به حال مالک هفت تپه بودن. حالا گفتم شاید چون خبرگزاری آنها وابسته دانشجو
حتی ما خبرگزاری میزان آقای عظیمی رو که بیرم رو خط حتما
آره.
به اون خواهیم پرداخت.
آره.
متشکرم ازتون آقای صادق پور دبیر محترم اقتصادی خبرگزاری آنا. اگر نکته‌ای ندارید از حضورتون مرخصیم. اگر هست
در خدمتتون هستم. متشکرم.
زنده باشید. براتون از این موفقیت
میخوام. خواهش میکنم.
خداحافظ. در حالی که 7 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم مرور میکنیم مهمترین تیزهای اقتصادی روزنامه های هفته رو. شنبه 29 آذر و روزنامه های اقتصادی کشور. دنیای اقتصاد، ریل سیاسی رشد اقتصادی، روزنامه تعادل، ابر چالشی به نام شرکت‌های تو در توی خودروسازی، روزنامه آسیا، مشکل FATF شاید حل بشود، اقتصاد پویا، بازار ارز در فاز احتیاط، صبح اقتصاد نوشته وعده بی سرانجام وزیر صمت، کاهش قیمت ها از کدام هفته؟ روزنامه آفتاب اقتصادی، ادامه وابستگی به نفت و افزایش نرخ تورم در بودجه، آب و برق رایگان انتخاباتی یا عملیاتی؟ روزنامه اقتصاد برتر، تلاطم نفتی در دولت آینده، سایه کرونا بر بازار یلدا، جهان صنعت، بود و نبود رژیم تحریم ها، کسب و کار، خیز دلار برای مرز شکنی، ناهماهنگی در برخورد با گرانی ها، ابرار اقتصادی، تورم شدید در انتظار اقتصاد 1400 و روزنامه اقتصاد ملی. کاهش بی سابقه قدرت خرید در بازار لوازم خانگی. اینجا تیتر اقتصاد، رادیو اقتصاد، 19:10 است.
بررسی مهمترین اخبار اقتصادی مطبوعات، خبرگزاری ها، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های مجازی در تیتر اقتصاد. چهارشنبه ها روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
جناب آقای عظیم نیا از خبرگزاری میزان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای عظیم نیا سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما آقای راسخ عزیز، آقای آزادی و همه شنوندگان سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای عظیم نیا. از هفت تپه و تکلیف آقای اسدبگی خبری دارید به ما بدید؟
بله، من حالا امروز خیلی امیدوار بودم که دست سپر بیام راجع به هفت تپه، چون میدونید که آقای راسخ عزیز هفت تپه قبل اینکه قوه ورود کنه هیئت داوری ورود میکنه.
بله،
هیئت داوری هم بنا بود امروز تشکیل جلسه بده، چون خبرش رو قبل اینکه قوه ورود کنه بخش از نمایندگان مجلس مثل آقای زینظامی موسوی، آقای احمد نادری که انصافا هم اینجرا خیلی تلاش کردن، حتی سفر کردن به خوزستان، اینا خبرش رو مطرح کرده بودن بنا بود هیئت داوری تشکیل بشه.
بله،
ما اینو نه در تحلیلی اقتصادی بلکه از طریق تحلیلی سیاسی موضوع رو پیگیری می‌کردیم، چون مجلس بود و خبرنگار مجلس ما از دیشب پیگیری موضوع هست. تا همین لحظه من آمار گرفتم خبری نبود که بخوام الان مطرح کنم خدمت شما.
بله،
ولی امیدوارم به محض اینکه مطلع شدیم خدمت شما بگیم، یعنی پیگیر هستیم ولی هنوز خبری از هیئت بیرون نیومده.
محمد جان بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم آقای از گویا، در واقع موکول شده هفته بعد، درسته؟ تصمیم
بله. ببینید، این راجع به هیئت داوری این چند وقته آیه آزادی عزیزی خبرهای مطرح شد، من اون تحقیق هم برگزار بشه ما پیگیری کردیم نشد. گفتن هفته بعد، یعنی این هفته. از روز شنبه ما به تناوب پیگیر بودیم، روزهای مختلف که ببینیم چه روزی برگزار میشه، چون برای ما مهمه. اگر خاطرتون باشه سری قبل هم همین بحث واگذاری مقان، کشت و صنعت مقان که ابطال شد، خب میزان اولین خبرگزاری بود که خبرش رو زد و ما پیگیر بودیم که این اتفاق بیفته، ولی تا این لحظه که خدمت شما هستم نتیجه قطعی اعلام نشده که بنا به چه صورت ما اعلام کنیم خدمت شما.
خب دیگه چه خبری دارید برمی‌خواید؟
خب اگر من بخوام ورود کنم چند تا خبر میگم، بعد راجع به اون بحث اصلی که ما صحبت کنیم تمرکز خواهم کرد.
متشکرم، بفرمایید.
رئیس کل دادگستری استان البرز از آزادسازی 3500 هکتار از اراضی در این استان خبر داده.
بله.
رئیس کل دادگستری شهرستان میبود گفته اختلاف مالی هیئت مدیری یک شرکت بزرگ تولیدی با سهامداران اون شرکت که رقمی بالغ بر 320 میلیارد ریال بوده با تلاش شعبه 4 شورای حل اختلاف میبود حل شده. رئیس کل دادگستری هرمزگان از انهدام یک باند کارچاخون در جزیره قشم توسط حفاظت اطلاعات دادگستری این استان خبر داده که 4 نفر هم در این رابطه دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل یک کمیته تخصصی برای حل مشکلات کارخانه لاستیک کرمان خبر داده.
بله.
و گفته بر اساس گزارش اطلاعات سپاه 33 واحد تولیدی از سوی بانک ها تملیک شدن و به سرمایه های بلا استفاده تبدیل شدن.
بله. آی
راست خصیص، وقتی ما میگیم بانک ها زالوی اقتصاد هستن یعنی همین، یعنی تملیک کردن واحد های تولیدی که نه اجازه میدن واحد های تولیدی سرپا بمونن کار تولید رو انجام بدن، نه خودشون اقدام میکنن. و یه نکته هم بگم راجع به اظهارات رئیس سازمان شیلات کشور هست که امروز اظهار نظری کرده و گفته هیچ صیاد خارجی مجوز حضور در آب‌های ایران رو نداره.
آیا از من از اول هم مثل که نداشتن؟ داشتن؟
من مایلم توضیح بدم.
بله،
این راجع به اون داستانیه که میگیم اقتصاد سیاسی در هم تنیدگیه. بله. همون داستانی که توضیح بدم. آیلات خزیز
بفهمید.
البته این مقام مسئول از همکاری و پشتیبانی بسیار خوب دادستان‌های استان‌های جنوبی کشور قدردانی کرده. چند وقت پیش، چند دقیقاً یک ماه قبل، یعنی 2 آذر، من یک مصاحبه با فرمانده نیروی دریایی سپاه داشتم، سردار تنگسیری، این نکته رو مطرح کرد. ما وقتی میگیم بحث سید ماهی در جنوب فکر کنن موضوع اقتصادیه، ولی ایشون میگفت که یک ماهی های ریزی در موجودات ریزی در دریا هست که اینها غذای ماهی های بزرگه.
خوب.
حالا قاچاقچیانی که بیشتر مزدورن، نه صرفا قاچاقچی، با تورهای اسرائیلی میان این موجودات رو جارو میکنن که سواحل ما، دریای ما خالی از ماهی باشه.
به
ایشون میگفت که اینا رو میبرن اصلا توی کشور دیگه دور میرزن، میزن بیابون، یعنی استفاده ای ندارن، فقط به صرف ضربه زدن اقتصادی به ایران دارن این کار رو انجام میدن. بنابراین این در هم تنیدگی اقتصاد سیاست اینجوری ها خودشون نشون میده که خیلی از پشت‌پرده موارد اقتصادی صرف اقتصادی نیست، یعنی صرف سیادی عادی نیست، سید عادی نیست، بلکه هدف ضربه زدن بود که حالا سپاه، نیروی دریایی سپاه به جد ورود کرد خیلی وقت، از بیش از یک سال، با هماهنگی قوه قضاییه موضوع رو جمع کردن. خب حالا شیلات و مجلس هم میگن ما هستیم و ما میگم باش، شما میگید هستید، ما میگیم هست. البته اگر اجازه بدید و رو خودت شما صحبت کنم فرصت باشه، ببینید راجع به اظهارات وزیر ارتباطات هست که حالا ایشون گفته بود که سازمان ثبت اسناد هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده. خب آقای وزیر جوان این روزا اظهارات شاد زیاد داره، خیلی هم میگن چون حالا فضای انتخابات هست شاید از این باب زیاد تو متن اخبار نیست. بنابراین معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اومده پاسخ داده و ایشون گفته که بهتر دوستان حواسشون باشه و از مبادی رسمی و غیر رسمی، رسمی بالادستی به پایین دستی خودشون مانند شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، شورای توسعه الکترونیک، اینا اخبارشون رو بگیرن که بدونن سازمان ثبت چه کارهایی انجام داده. آقای راسخ عزیز، سازمان ثبت اسناد و املاک از 23 سامانه درون سازمانی و برون سازمانی بهره برداری کرده که از جمله اونها سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی، سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، سامانه مالکیت معنوی و سامانه اجرای مفاد اسناد رسمی هستش. همکنون که من دارم خدمت شما هستم صحبت میکنم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 19 سرویس الکترونیکی به حدود 70 دستگاه مثل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه بودجه، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، حتی وزارت فرهنگ و سازمان بورس ارائه میده. و یکی از کارهای مهم سازمان ثبت اسناد بر بستر همین فضای الکترونیکی اینه که ورود کرده به ارائه خدماتی در مورد پنجره مهم کسب و کار، پنجره کسب و کار که اونم داستان داره، ان شاء الله بعدا فرصت
خیلی متشکرم. ممنونم آقای عظیم نیای بزرگوار از خبرگزاری میزان، براتون روزی موفقیت می خوام.
سلامت باشید،
خدا حافظ. زنده باشید،
التماس دعا. خدا
حافظ. فکر میکنید مهمترین اتفاق اقتصادی طول هفته چی بوده؟ چه اتفاقی براتون به لحاظ اقتصادی اهمیت داشته و تو چشمتون اومده؟ سرمون سال 13-21-46 از رسوب کالاها گفته، گفته نقطه ضعف و آسیب پذیر کشور شده. تصور کنید اگر حادثه اتفاق بیفته با این رسوب کالاها چه خواهد شد؟ اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه تیتر اقتصاد ساعت 19:19. محمد آزادی اینجا کنار بنده است. محمد،
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین در واقع اخبار اقتصادی هفته ماجرای واکسن کرونا و ارتباطی بود که برخی دوستان و یک جریان رسانه‌ای خاص به ماجرای FATF در واقع مرتبطش کردن. خب ماجرا از این قرار بود که سخنگوی دولت و یک نماینده سابق مردم تهران در واقع عدم خریداری و عدم وصول و واردات واکسن های تولید شده برخی شرکت های معتبر به ایران درباره کرونا رو مرتبط دونستن با نپذیرفتن لایحه FATF. این در حالی که قبلا در واقع خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی توی یک پست مفصلی که اینستاگرام منتشر کرد و البته یه گفتگوی هم با روابط عمومی خود بانک مرکزی داشت و توی سایت روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شد، مفصلا توضیح داد که علت فنی و تکنیکال عدم توانایی و عدم پرداخت شدن و عدم انتقال مالی لازم برای خریداری این واکسن های معتبر خارجی چیه. از اون طرف امروز هم وزیر بهداشت به ماجرا واکنششون داد و توی یک سخنرانی که انجام داد صراحتا، حالا به خبرنگار سیما شب خبرنگار شبکه خبر بود، صراحتا گفتش که من آدم سیاسی نیستم، رو که پوسکنده میگم که اساسا FATF با موضوعات غیر سیاسی کاری نداره، با موضوعات بشر دوستانه مثل خرید واکسن کاری نداره و خب طبیعتا عدم خریداری واکسن به علت عدم پذیرش FATF نیست.
خیلی متشکرم از تو محمد، سری به تو فرمان می‌ذاریم، برمیگردیم تیتر اقتصاد رو پی خواهیم گرفت. سر می‌زنیم به مطبوعات روز یکشنبه 3 آذر 1399 هجری شمسی. اینجا رادیو اقتصاد، تیتر اقتصاد. روزنامه آسیا، اقتصاد بلا تکلیف بدون FATF. عصر اقتصاد، پتروشیمی‌ها مصیبتی بالاتر از کرونا برای صنعت پلاستیک. اقتصاد ملی، سیر نزولی کرونا، رشد اقتصادی و خدمات رایگان در گزارش رئیس جمهور مطرح شد. روزنامه آفتاب اقتصادی، سوء مدیریت یا سودجویی واسطه ها، 93,000 طرح نیمه تمام معطل بودجه. دنیای اقتصاد، عیار ریسک در بازار سهام. تعادل، افزایش سرمایه مشکل بزرگ بورس. صبح اقتصاد، وزیر سمت، عرضه خودرو در بورس منتفی شد. صبح اقتصاد تیتر دیگری هم داره، رئیس مجلس، خنثی‌سازی تحریم‌ها از اصلاح بودجه آغاز می شود. جهان اقتصاد، سایه سنگین زمین بر سر بازار نجومی مسکن. کسب و کار، بارقه امید در بورس، وزیر سمت، و دیگه حزب دلالان از بازار خود رو. و ابرار اقتصادی، رکورد زنی قیمت ها در بازار گلدایی. خب بریم سراغ روزنامه وطن امروز و جناب آقای نجار، دبیر محترم اقتصادی این روزنامه با زهر AFC. آقای نجار سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب راسخ عزیز و جناب آقای آزادی، در خدمتون هستم. من یه خبری همین الان چون بچه ما مصاحبه گرفتم،
داغه
در مورد همین هفته پس.
خب
بچه ما تونستم به یکی از اعضای هیئت واگذاری هیئت داوری صحبت کنم.
خب
و اینطور که مشخص شده جلسه بعدی دو هفته دیگه موکول شده، آقای عبداللهی اینو به ما گفتن.
بله
جلسه بعدی دو هفته دیگه. البته چون ما یه خبرنگارم میدانی اونجا فرستاده بودیم، متاسفانه شنیده هایی داریم که اساسا انگار هیئت داوری نظرشون بحث خلعیت نیستش. خب حالا یه جریمه هایی میخوان در نظر بگیرن یا حالا یه رفتار دیگه صورت بگیره. متاسفانه انگار کلا بحثا و صحبت های امروز به سمت خلعیت نرفته و احتمال اینم میدیم که دو هفته دیگه هم در صورت به سمت این صحبت ها نره دیگه. این خیلی بده. حالا دیگه گفتم این خبر داره خدمتتون.
بله خیلی متشکرم آقای نجار. بله ادامه بفهمید.
بزرگوارید. بحثی که حالا من چند تا خبری که میخوام بگم بعد حالا سر اصل خبر رو بهتون میگم.
بله
بحث کره و تخم مرغ بودش. متاسفانه تو هفته گذشته جفتشون گرون شدن.
بله.
حالا پرمصرف هم میشه گفت، کالا اساسی نیستن. بله. ولی پرمصرف هم
بالاخره مصرف پروتئینی هم دیگه
تومن. بله بله گرون شدش. تخم مرغ هم هر شونش چیزی که حالا ما رصد کردیم نزدیک 45,000 تومان شده، یعنی یک ماه یارانه رو باید بدیم به یک شونه تخم مرغ.
باز خوبه، باز یه تخم مرغ میشه باش خرید
یه شونه.
آره آره، تخم مرغ خالی
30 تاست دیگه، 30 تاش میشه مال یه ماه دیگه، روزی یه دونه.
آره
یعنی یه ماه میشه باش سر کرد.
بله بله، عرضم به حضورتون که حالا FATF که از ما خوندید، FATF مال بحث گروه اقتصادی بوده، بحث گروه سیاسی بوده.
بله.
ولی چون حالا من به عنوان دبیر اقتصادی خیلی دوست دارم این موضوع طرح کنم که اصلا FATF متاسفانه توی این چند هفته اخیر خیلی موضوع سیاسی شده. یعنی بله. حالا ما میبینیم که مردان اقتصادی دولت میگن آقا اصلا رفتی به FATF نداره، خود آقای خدمتی دیگه، آقا رئیس کل بانک مرکزی دیگه، ما مثلا چه بدونم من وطن امروز که نمیگم، کیهان که نمیگه، خود آقای همتی میگه رفتی به FATF نداره.
درست.
این موضوعات تجاری ما متاسفانه بعضی از این سیاسیون دارن حالا میدمن که بحثای معیشتی و حالا دیگه بحثای دیگه جون مردم رو بس دارن میکنن به موضوع FATF. FATF به نظر من باید تو یک فضای کارشناسی بررسی بشه، حتی اگه اصلا تصویب بشه، اون سه تا لایحه موندهش تصویب بشه، من با اینا مشکلی ندارم، ولی به نظرم توی فضای کارشناسی باید اینا همش بحث بشه، نباید به تو فضای سیاسی.
آقای نجار، یعنی خبر مهم هفته شما هم FATF بوده؟
نه، خبر مهمی ما که حالا یک گزارش بیشتر ما نوشتیم.
محمد ببخشید میام رو کلمه.
آیا آزادی بفرمایید. خوش اومدید.
سلام میگم بهت. چطور ارزیابی میکنی حالا تا از FATF نگذشین، اختلاف بین اعضای دولت رو چطور ارزیابی میکنی؟ اون طرف مثلا سخنگوی دولت میاد میگه که حتی نخریدن واکسن هم مثلا مرتبطه با FATF، این طرف وزیر بهداشت یا رئیس کل بانک مرکزی میان و تکذیب میکنن. این اختلاف رو ناشی از چی میبینی؟ چی پشت پرده است؟
خیلی نکته خیلی خوب اشاره کردید جناب آزادی، واقعا چیز ما هم در همین رابطه بودش. این بحث اختلاف نظری که داخل دولت هستش، ما یک دولت رو داریم، دولت آقای روحانی، ولی متاسفانه چندین صدا رو داریم میشنویم. من دیدم خبر اولی هم که حالا اون دوست عزیزم از خبرگزاری آنا داشت صحبت میکرد، بحث رسوب کالاها بودش. ببینید ما نزدیک 8 ماه اصلا واقعا همینجوری ما دستمون زیر چونه و داریم تماشا میکنیم چه اتفاقی میفته. 8 ماه گمرک و بانک مرکزی یا با هم دیگه بیانیه میدن، یا حالا مثلا آقای همتی تو اینستاگرام یه پست میذاره، بعد آقای ارونقی فرداش میاد تو تلویزیون ضد اونو میگه. خیلی این گسست آرا و این که اصلا مشخص نیست میخوایم که تصمیم بگیریم، خیلی به نظر این اتفاق وحشتناکیه. ما باز هم همین اول همین امسال اختلاف بین آقای بشپسند و آقای زنگنر داشتیم که سر بحث ETF ها بودش، و الان دیدید که بورس از همون موقع که اینا با هم به اختلاف برخوردن بورس ما کاهشی شدش. حالا نمیگیم حتما دلیلش اینه، ولی خب مسلما یکی از دلایل همین اختلاف نظر بود. یعنی سرمایه‌گذارا متوجه شدن که ما با یک دولت منسجم و یک صدا مواجه نیستیم.
آقای نجار، آقای وزیر بهداشت هم همین چیزا نظر امروز کرده بود انگار، نه؟
آقای
نمکی
در رابطه گمرک دارن صحبت میکنن. آقای نمکی در رابطه با واکسن کرونا.
واکسن ببر.
بله.
آره آره. حالا من دارم چند تا نمونه از این اختلاف نظرهای عجیب غریب رو میگم دیگه. حالا میگم تو بازار
اختلافات بین اعضای دولت.
بله بله.
آره. تو بازار سرمایه بین آقای بشپسند و زنگنه بودش، حالا تو بحث رسوب کالا بین آقای همتی و آقای ارونقی و حالا خود مجموعه گمرک همچین موضوعی هستش.
بله.
ما همین تو هر قضیه مرغ، تو همین قضیه مرغ هم ما نتونستیم بفهمیم آخر مقصر کیه، چون آقای رزق حسینی میگفتش مقصر آقای خوازیه، آقای خوازی هم میگفت مقصر آقای رزق حسینیه.
بله.
یعنی این خب این تو ادبیات و تو لحن رسانه ایشون وقتی همچین اختلافی هست، مطمئن باشین که تو سیاست گذاری هم همچین اختلافه. من اسمشو گذاشتم دولت بی سر، یعنی یک نفر نیست اون بالا سر بگه آقا بس کنید دیگه، هفت ماه اختلاف نظر سر رسوب کالا، خب مشخصش کنید، بیاید اینو حلش کنید. متاسفانه به نظر من همچین چیزی وجود نداره، بیشترین رنج هم ما داریم از این موضوع میبریم. بعضا بعضی از وزرای دولت هم تو خودشون آماده دارن میکنن برای دوره بعدی، یعنی اصلا خودشون نامزدن واسه انتخابات.
درسته.
و دیگه الان خود رأی شدن، یعنی هر کاری دوست دارن انجام میدن. که من اسمی برم از کدوم وزارتخونه ها کدوم نهادن که خودتون بهتر از من.
این چالش رو آیه نجار ما درباره بورس هم داریم، چون ما تقریبا هر شب پیام های متعددی از سوی مردم درباره بورس داریم. افت بورس از 20 مرداد تا حدود یک ماه پیش که خیلی از سرمایه های مردم رو از بین برد و مردم این وسط اشکال رو و تقصیر رو به گردن دستگاه اجرایی میندازن.
اختلافی که وجود داشت.
آره دیگه واقعا